خب عرض کنم خدمت شما که دوستان، ایجاد 15 هسته شناختی جدید در کشور در برحال این خبری بود که ما بهش برخوردیم و در توضیحش نوشته بود که در حال حاضر بیش از 20 هسته پژوهشی در حوزه علوم شناختی در کشور فعال شده و قرار 15 هسته شناختی جدید هم وارد عمل بشه. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر سید محمد مهدوی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، معاونت علمی ریاست جمهوری. آقای دکتر مهدوی سلام عرض میکنم خدمت شما، به روزنه رادیو گفتگو خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. بنده هم سلام خدمت شما و همه شنوندگان گرامی دارم.
متشکرم. خب در مورد این هسته‌های شناختی بفرمایید که این 15 هسته در چه زمینه‌هایی بودن، کار کردن و چقدر میتونن که مفید باشن به خصوص در حوزه دانشگاه‌ها.
بله خیلی ممنون، تشکر از فرصتی که در اختیار قرار دادید. اگه اجازه بفرمایید یه مرور کوتاه روی در واقع علوم و فناوری شناختی اجمالا داشته باشم.
بله،
خیلی کوتاه و سریع و بعد به مقوله هسته‌های پژوهشی وارد بشیم. مستظر این که علوم و فناوری شناختی یکی از چهار حوزه فناوری همگرا در دنیا شناخته میشه. فناوری هایی که در واقع در کنار هم به طور جدی آینده انسان رو متاثر میکنن. این چهار تا حوزه فناوری، فناوری حوزه زیستی، نانو، حوزه آیتی و هوش مصنوعی و حوزه علوم و فناوری شناختی، یعنی این چهار تا حوزه فناوری کنار هم فناوری های انبیک یا همگرا معروفن. خب در کشور ما هم این چهار حوزه از جمله علوم و فناوری شناختی مورد توجه بوده و تقریبا همزمان با دنیا در واقع به این حوزه پرداخته شده. زیرساخت، تربیت نیرو انسانی، ترویج، پژوهش و اکتساب فناوری با در واقع همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در دانشگاه‌های کشور در واقع توسعه پیدا کرده. قریب یک دهه ستاد فناوری شناختی شکل گرفته و مجموعه از فعالیت‌ها رو در این در واقع مأموریت هایی که عرض شد در کشور دنبال کرد. اما اگر از منظر مدیریت فناوری شما به در واقع زنجیره ارزش و چرخه عمر فناوری در واقع نگاه داشته باشید، این چرخه ابتدای در واقع کار از ایده و انتها در واقع به بازار ختم میشه یا به بهره بردار ختم میشه. اونجایی که در واقع یه ایده مبانی علمی اون در واقع اثبات میشه، ظرفیت و امکان پذیری اون ارزیابی میشه، زیرساخت و قابلیت اجرای اون ایده امکان سنجی میشه و بعد از اون با پژوهش هایی که در اون حوزه اتفاق میفته اون ایده به اثبات و نمایش در میاد و بعد از اون به محصول تبدیل میشه و وارد بازار میشه. پس عرض شد که ابتدای چرخه در واقع نهاد اکتساب فناوری و نهاد در واقع دانشگاه هست که نقش جدی داره و انتهای زنجیره خب کسب و کار، بازار و یا نهاد بهره بردار. در این میان تجارب بین المللی و تجارب ما در ایران در واقع نشون میده که کمک هایی از سمت حاکمیت میتونه به تسهیل و ارتباط منسجم بین صاحبان ایده و بازار و کسب و کار و یا نهاد بهره بردار کمک کنه. مجموعه از این فعالیت ها در همه حوزه‌های فناوری از جمله حوزه شناختی در کشور در واقع انجام شده. بحث‌های ترویجی، تربیت نیرو انسانی، حمایت از مقالات، پایان‌نامه‌ها، فرصت‌های مطالعاتی، آزمایشگاه‌های ملی و امثال. خب از یه مرحله به بعد علاوه بر فعالیت‌های متداول و جاری که ستاد انجام میده، با هدف‌گذاری دقیق و تخصصی توسط کارگروه‌های مربوطه، مشخصا ستاد سراغ نیازمندی ها و اولویت های کشور رفت. یعنی چی؟ یعنی بر اساس نیاز سنجی که انجام شد، موضوعاتی که نیاز در واقع جدی کشور در حال و یا در آینده میتونن باشن به طور ویژه مورد توجه قرار گرفتن. مثلا ما در کشورمون با توجه به در واقع هرم جمعیتی در آینده در واقع تعداد قابل توجه سالمند در کشور خواهیم داشت. این قشر عزیزی که در واقع سرمایه هستن برای کشور یا در واقع تعداد قابل توجهی دانش آموز و کودک در کشور داره و سلامت شناختی این عزیزان حائز اهمیته. سالمندان میتونن در مرز اختلالاتی مثل آلزایمر، دمنس، MCI و یا برخی از اختلالات شناختی قرار بگیرن که کیفیت زندگی این عزیزان رو مورد در واقع متاثر میکنه. از این گونه مثال ها و اولویت هایی که در واقع با مطالعات و نیازسنجی که انجام شده در کشور شناسایی شد، سراغ هسته های پژوهشی رفتیم. هسته های پژوهشی مأموریتشون در واقع فقط انجام یه طرح تحقیقاتی و یا یه پژوهش به تنهایی نیست، بلکه نهادی هستند که مجموعه از فعالیت ها از جمله اکتساب فناوری، تربیت نیروی انسانی، ترویج و آگاهی بخشی عمومی و حتی نقش آفرینی در سیاست گذاری رو عهده دار هستند. به طب تعداد این هسته های پژوهشی در کشور نمیتونه زیاد باشه و خب اتکای جدی به اساتید پیشکسوت و در واقع زیرساخت‌های آزمایشگاهی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و شبکه محققین داره. پس با این نگاه و با این ضرورت ستاد فناوری شناختی در گام اول 20 هسته پژوهشی رو در موضوعات مختلف، همونطور که عرض شد، در حوزه سلامت شناختی، سرمایه شناختی، حوزه‌های مثل در واقع شناخت اجتماعی، حوزه‌های آموزش و پرورش شناختی و حوزه‌های سایر حوزه‌های مأموریتی ستاد در واقع با در واقع گروه‌های پیشگام و پیشکسوت دانشگاهی به عنوان یک نهاد عرض می‌کنم، نه به عنوان یک طرح تحقیقاتی در واقع در دست اجرا داره که در مرحله دوم 15 هسته به این در واقع بخش اضافه خواهد شد.
متشکرم از توضیحات شما جناب آقای دکتر سید مهدی سید محمد مهدوی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی ریاست جمهوری. ممنونم، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه.
سلامت و دانش دو مؤلفه حیاتیه که همواره باید به اونها توجه کرد. آیا شما هم به دنبال جایی برای بروزترین اطلاعات درباره سلامت و دانش هستید؟ سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
بله، با روزنه با شما هستیم. دوستان، اون بخش بازی‌های رایانه‌ای که خدمتتون عرض کردم که به هر حال باید روش کار بشه و سواد لازم رو داشته باشه، بهش فکر کردین؟ موافق هستید با این موضوع؟ این بخش رو بشنوید.
چاقو داشتش، تبرهای خیلی کوچیک داشت، به راحتی بچه دیگه رو کتک میزد، به راحتی با بچه دیگه دعوا میکرد.
این روایت خانم خانی از یکی از بچه های اقوامشونه که طرفدار پروپاگورس بازی های خشنه. خانم گیوچیان هم نگران پسر 12 سالشه.
یهو با این بازی‌ها، یهو با این کارتون‌ها اصلا مودش فرق می‌کنه. بی احترامیایی که ناخودآگاه، من می‌فهمم این بچه خودش تینتش این ماجراها نیستش، ولی این آموزش که نامحسوس داره این بازی‌ها، این کارتون‌ها می‌بینه، اتفاقی افتاده که من الان واکنشش چون رفتارش دارم می‌بینم.
و یا خانم برهانی که دغدغه بازی‌های خشن نوه‌هاشون رو داره.
سریع اون حرکات اونا رو انجام میدن. همون خشونت اثر می‌ذاره.
نگرانی هایی که باعث شده در حاشیه نهمین جام قهرمانی بازی های ویدیویی نشست های کارشناسی درباره سواد بازی های رایانه ای برگزار بشه.
بله، مراحل بازی جوریه که یه مقدار چالش و سختی و پیش روی بازیکن قرار میده.
سواد بازی به ما کمک میکنه که توی شناخت بازی، توی انتخاب بازی راه درستی رو بریم.
سوادی که اگر همه خانواده ها به فرزندانشون آموزش بدن، کودکانشون میتونن راحت تر بازی های رایانه ایشون رو انتخاب کنن.
همون بازی خودش یه حالت اعتیاد آور داشت. یکی رو وقتی میکشتی یه لذت خاصی بهت میداد، بعد دوباره یکی تو رو میکش،
حالت بد میشد.
من معمولا بازی مثل کال آف دیوتی وارزون یا همون کال آف دیوتی بازی میکنم که سبک بازیش جنگی و تفنگیه و توش بعد حالا یه اسلحه داری و اسلحه‌تو عوض می‌کنی، بازی تیمی هم میشه و باهاش شلیک می‌کنی و انمی‌ها رو می‌کشی.
بازی بکش بکش خیلی بازی بکش با خون خون ریزی.
بارها شده که می‌خواستم دسته بازیو بزنم زمینو خوردش کنم.
باغ موزه دفاع مقدس تا 20 شهریور میزبان خانواده‌ها برای نهمین جام قهرمانی بازی‌های ویدیویی است.
بله خب حالا به هر حال امیدواریم که خانواده‌ها بیشتر به این موضوع دقت بکنن و خود بچه‌ها هم آگاه بشن به این مسئله. آگاهی مهمترین نکته است در زندگی. اما بریم به صفحه سلامت در مجله علمی روزنه و خدمتتون عرض کنم که ناباروری برای افرادی هنوز دغدغه است، اما مراکز درمانی مثل رویان تونسته طعم شیرین فرزند آوری رو به هر حال بچشونه به برخی از خانواده‌ها و مرکزی مثل ابن سینا در تهران با روش درمان ناباروری از راه دور تونسته به زوجین ناباربر کمک بکنه و در مسیر فرزند آوری اونها رو قرار بده. بله، درمان ناباروری از راه دور شد برای شما هم جالب باشه. حالا از طرف خانواده های ناباربر در انتظار فرزند هستم و اینم خدمتون عرض کنم که از طرف دیگه برخی از زوجین هستن که به سخت جنین فکر میکنن. حالا به ذات بهداشت اقداماتی رو صورت داده در جهت برخورد با مسئله سخت جنین، اونهایی که به هر حال مشکلی هم ندارن، البته اونایی که مشکل درمانی دارن مسئله جداگان است. ارتباطمون برقرار با سکان خانم دکتر بتول نامجو رئیس اداره جوانی جمعیت و سلامت خانواده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تا از ایشان راجع به این موضوع بیشتر جویا بشیم. خانم دکتر نامجو سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه. متشکرم که این فرصت رو به روزنه رادیو گفتگو دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. اقدامات وزارت بهداشت جهت برخورد با سقط جنین‌های غیرقانونی، در این خصوص از شما بشنویم در ابتدا.
ببینیم حیات شکست تکالیف وزارت بهداشت طبق ماده 47 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بحث مراقبت از سلامت جنین، در واقع اهمیت نگهداری از جنین هست که علاوه حالا بر اقدامات خیلی خاصی که در این خصوص انجام شده و بر اساس تعریف جدیدی که ما در گروه های سنی قائل شدیم، یعنی گروه سنی جنینی یا رویانی، بسته خدمتی تعریف کردیم و اونو به مراکز جامعه سلامتون ابلاغ کردیم. اقدامات انجام شده که در این خصوص انجام شده که بحث استاندارد سازی غربالگری های جنینی بود که جهت جلوگیری از سقط جنین های سالم که طبق ماده 53 قانون جوانی جمعیت الحمدلله استاندارد سازی شد و انجام شد و در واقع اون اجباری که بود توی مراکز اجبارا همه میواستن که غربالگری انجام بدن و بعضا توی شک و تردید میافتادن، بعضا دچار استرس میشدن و میرفتن اقدام میکردن به جنین های سالم خودشون رو که این الحمدلله استاندارد سازی شده. تو بحث ابلاغ راهنمای حفظ و مراقبت از سلامت جنین هم ما به منظور اینکه به مادران آگاهی بدیم به بحث فواید بارداری و پیشگیری از سقط عمدی جنین طبق ماده حال 47 قانون جوانی جمعیت، این بحث راهنمای حفظ و مراقبت ابلاغ کردید و یک سری محتوای آموزشی بحث عوارض خطرناک پزشکی و روانشناختی سقط عمد جنین هم محتواش تهیه شد و ابلاغ شد که این هم طبق ماده 28 قانون جوانی جمعیت به انجام رسید. یکی دیگه بحثایی که در واقع از وظایف و تکالیف وزارت بهداشت هست دو بحث حمایت از گروه های مردمی هست بلی. که طبق ماده 31 قانون جوانی جمعیت اومده که بر این اساس یک سری اقدامات فرهنگی و سلبی جهت جلوگیری از سقط عمدی جنین به طور خیلی جدی پیگیری شد. در این خصوص همکاری خیلی خوبی با گروه های مردمی انجام شد. از جمله این گروه های مردمی گروه نفس هست که ما در واقع حدود 4000 نفر نوزاد ناشی از انصراف از سقط رو توسط این گروه نفس رو داشتیم. که این برای آمار قابل توجه هست. در خصوص نظارت و پایش مستمر برای رسیدن به اهداف حال برنامه‌های جوانی جمعیت و حتی در ذیل این بحث سخت، ما راه اندازی سامانی 190 رو داشتیم، ثبت شکایات مردمی در خصوص اجرایی نشدن یک سری مواد قانونی جوانی جمعیت که در خلال این گزارش ها و شکایات و بعض اقدامات سختی که قرار بود انجام بشه داره. گزارش می دادن و به شدت جلوی کار پیگیری می شد و تا اونجای می تونستن جلوی کار رو می گرفتن و همچنین برای اولین بار هم یک کارگروه پیشگیری مقابله با سخت امتی جنین توی دانشگاه ها برگزار شد و بیش از 80% از بهبرزان و ماماهای شاغل که در نظام شبکه و آموزش های مربوط به این مسئله رو حساب داشتن بحث انصراف از سخت به طور جدی بهشون آموزش داده شد.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما، خدا قوت میگیم و همه کسایی که دارن کار میکنن در این زمینه و از این سخت های واقعا غیرقانونی دارن پیشگیری میکنن به نفع خانواده و در واقع به نفع نیروی انسانی کشورمون، آینده کشورمون و البته جان یک انسان هم هست. متشکرم از شما خانم دکتر بطرنامجو، روز خوبی داشته باشین، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
حس خوب مادر شدن رو احساس کردم.
او پس از 18 سال مادر شده است.
خب میخوای تصویر رو به خودتم نشون بدم؟ آره بیان قلبشم ببین پسرشون.
خب
وقتی فهمیدیم که توی قزوین مرکزی وجود داره که میتونم خیلی راحت حداقل به قزوین رفت آمد داشته باشم و رفت آمدم به تهران کمتر بشه، خب خیلی خوشحال شدیم.
زنان نابارور برای درمان به مرکز جهاد دانشگاهی مراجعه میکنن.
ماشاءالله که عمر دیدیم الان توی سیکلی درسته. چند سالتونه؟
37 سال.
چند وقت ازدواج کردین؟
15.
به تو میگیم که با همسرت بیاد فعلا خودت.
آنها با روش پزشکی از راه دور برای درمان آمدن.
تلمدیسین در واقع به معنی پزشکی از راه دور یا دور پزشکی هستش. مرکز درمان ناباروری رویان تهران و مرکز درمان ناباروری ابن سینای تهران با این مراکز ارتباط گرفته میشه توسط متخصصین زنانمون فلومون و از همون ابتدای سیک مرکز درمان ناباروریشون و فوق تخصص ناباروریشون توی تهران مشخص میشه و تا انتهای سیک هم تحت نظر همون فوق تخصص قرار میگیرن و همون مرکز.
پزشک متخصص در قزوین با مشورت و همراهی متخصصان در تهران روند درمان بیمار را انجام میدهد.
خانم دکتر مریض اولمون یه خانم 41 سال است. ایمه چه خانم 1.9 درم هست.
یعنی خیلی ازید مختلف
نامه ایکسی داده خانم دکتر.
مجرد پتیستم مجرد.
بله. سوالی ندارید از خانم دکتر شما؟ نه خانم دکتر من ازم سوال نداره. مرسی خانم دکتر، دست شما در نکنه.
این مرکز سال 92 آغاز به کار کرده است.
همه کار انجام میشه، فقط یک روز برای تخمکشی میرن تهران که انشاءالله اینم اتاق عملمون با امید خدا قراره یه سال دیگه انشاءالله خدا کمک کنه راه اندازی بشه که اون یه تیکه یه روزی هم که برای پانکچر میره دیگه همینجا قضیه مرکز خودمون انجام میشه.
جهاد دانشگاهی امیدوار است مادران بیشتری روی دیوارش دل نوشته داشته باشند. این مرکز بیش از 2000 تولد موفق داشته است.
بله، هم گزارشی بود از مرکز ابن سینا. من قبل از صحبت بخوام دکتر نامجو خدمتتون عرض کردم در خصوص ناباروری از راه دور و اینکه چگونه این کار انجام میشه و چقدر از عزیزانی که در چرخه ناباروری هستن دارن از این خدمات استفاده میکنن. خدا قوت میگیم به همه کسایی که دارن در این زمینه زحمت میکشن و حوزه درمان ما رو حالا به خصوص در حوزه ناباروری دارن ارتقا میبخشن. متشکریم.
موضوع و دغدغه از شما پیگیری با ما 30,000-1035 رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5.
اما توی یه روزها و هفته گذشته که نتایج آزمون سراسری و ترازها مشخص شد، تعدادی از داوطلبان به هر حال نسبت به همترازی و مقایسه اون نسبت به سالهای قبل اعتراض داشتن. دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی اینطور بیان کردن که این اعتراض نسبت به همترازی و مقایسه ترازهای سالهای مختلف در برخی داوطلبان مورد بررسی در جلسه امروز شورای عالی انقلاب قرار میگیره. این بخشو بشنوید لطفا.
تغییر نظام پذیرش دانشجو در دانشگاه ها چند هدف اصلی رو پیگیری میکرده که شاید از مهمترین اونها برگشتن مرجعیت به برنامه درسی و تدریس معلمین کتب درسی هست و همچنین برقراری بهتر عدالت آموزشی، سهم مناسبتر دهک های مختلف از صندلی های پرتقاضای دانشگاهی. ما با دقت اثرات مصوبه رو از طریق ابزارهای مختلفی که داریم رصد میکنیم، اطلاعات مختلفی رو از سازمان سنجش، از طریق در واقع پیمایش هایی که از متخصصین وجود داره، همایش هایی که در این خصوص برگزار میشه، از طرق مختلف جمع آوری میکنیم. در خصوص این دو محور تلقی ما از مجموعه اطلاعاتی که گردآوری شده اینه که حرکت مثبت و خوبی آغاز شده، امیدواریم که این حرکت پایدار باشه. سعی کردیم که همه اعتراضات دسته‌بندی بشه، برخیش واقعا جای پیگیری داره. از مهمترین اونها که البته موارد متعدد هست، یکیش در واقع مسئله همترازی و مقایسه ترازهای سالهای مختلف با همدیگه است که تکلیفی بوده که قانون شورای عالی بر عهده سازمان سنجش گذاشته بوده، این اعتراضاتی نسبت بهش وجود داره. همچنین این که در واقع دانشجویانی که مشغول به تحصیل هستن، سال 402 تحصیلشون شروع کردن، در این آزمون هم شرکت کردن و در واقع باعث دشواری بیشتر پذیرش برای متقاضیان سال 1403 شدن، این هم از موضوعاتیه که مورد اعتراض داوطلبین هست.
متشکریم از اینکه تا به این لحظه روزنه رادیو گفتگو رو همراهی فرمودید. اما یه خبر دیگه هم میخوام خدمتون بخونم در خصوص بیماری پروانه. فراخوان تأمین پانسمان بیماران پروانه، معاون سازمان غذا و دارو این گونه بیان کردند که از تمامی شرکت‌های وارد کننده و تولید کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی می‌خوایم که برای تأمین تعداد 100 بیمار از همین بیماران پروانه‌ای برای وارد کردن پانسمان‌های پیشرفته برای تأمین نیاز سال 1404 بیان به هر حال همکاری بکنن، فراخوان بدن، بیان اعلام آمادگی بکنن، اونم تا تاریخ 24 شهریور برای وارد کردن پانسمان‌های پیشرفته. امیدواریم که به هر حال هر چه زودتر شفای کامل پیدا بکنن این عزیزان. اگر در خصوص مسئله تعاونی ها بخوام خبری رو خدمتون اعلام بکنم، این هست که توسعه و ترویج روح تعاون و فرهنگ یاریگری در جامعه است که باید از مدرسه و دانشگاه آغاز بشه. این جمله رو رئیس جمهور در آیین 19مین جشنواره تعاونی های برتر بیان کردن. در این مراسم از 30 تعاونی برتر کشور در بخش های مختلف خدمات بهداشتی درمانی، صادرات محصولات کشاورزی و همطور مسکن تجلیل شده با حضور ریاست محترم جمهور. جان تشکر میکنم که همراه روزانه رادیو گفتگو بودید، مطالب رو شنیدید، دقت کردید و احیانا برای ما پیام ارسال میکنید از طریق 3010-35. حالا راجع به تعاونی ها در انتهای برنامه با شما صحبت کردم، فردا مفصل تر بهش میپردازیم. فردا شنونده ما باشید ساعت 9 صبح از تهران و رادیو گفتگو. روزانه، خداحافظ.
صبحتون بخیر باشه. شنونده برنامه روزانه بودید به صورت زنده. امیدواریم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. نظرات خودتون رو از طریق شماره پیامک 301035 با ما در میون بگذارید.
رادیو تبیین، رادیو تبیین.
روایت درست اینه مسئلهش، این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که من تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره ها و این چیزایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه. امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند، معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ ها، دروغ های حرفه‌ای، دروغ هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب میکنن و آمیخته میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل، تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی که ایران نشست من است، ندامی که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان آرمت به هر کنان ایران.